بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر محترم خواهران و برادران عزیز. بندم روز ملی شوراها رو به شما سروران عزیز تبریک عرض میکنم. خدا رو سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد در محضر شما حاضر بشیم و به شما عرض ادب بکنم. شما سوگندی خوردید، منم سوگند بخورم که اینقدر حرف بزنم که خسته شد. سوگند مهم یاد کردین و امیدوارم که به تک تک کلماتی که به زبون آوردین توجه و التفات داشته باشین. اینا فقط لفظ نبود، یعنی شما در واقع شرفتون، دنیا و آخرتتون رو با این سوگندها به میدان آوردین. من میخوام توی فرصتی که به بنده دادن در روز شوراها راجع به راز شوراها دقائقی رو مصدق بشم. بنده چون هیچ مسئولیت و مقام اجرایی و دولتی نداشتم و ندارم و به عنوان یک طلبه بنده رو دعوت کردم قاعدتاً برای یک بحث طلبگی و نظری راجع به تئوری شوراها، دوست دارم در مقدمه بس به یک نکته توجه بدم، چون بسا ممکنه که به ذهن ما بیاد که آقا حالا ما تو شوراها مشغولیم دیگه، چه احتیاجی داره راجع به تئوری شوراها بحث بکنیم. این یک ضرورت، به دلیل اینکه به نام شورا و نظام شورایی در تاریخ همین معاصر ما در غرب و شرق عالم نهادهایی تشکیل شد با مبانی و ایدئولوژی ها و اهداف متفاوت و بلکه متضاد. ما هم تعریف بلشویک و چپ و طبقاتی از شورا داشتیم، هم تعریف لیبرال سرمایه‌داری از شورا به عنوان نهاد در جامعه مدنی در حوزه سرمایه‌داری. همینطور بسا ممکنه کسانی در دنیا باشن که کم کم یادشون بره که شورا چه نهادیست و با چه فلسفه‌ای توی نظام اسلامی تشکیل میشه. ممکنه یه جایی شورا تبدیل بشه، در دنیا عرض میکنم بر اساس یه فرض، ممکنه کسانی به تدریج شورا رو اشتباه بگیرن با یک مغازه سیاسی زائده احزاب، ممکنه اشتباه بگیرن با یه نهادی برای چانه زنی های قومی، دعوای محله پایین محله بالا. ممکنه شوراها تبدیل بشن به یه نهاد تخریب یا تبدیل بشن به یک نهاد تزیینی و نمایشی. بالاخره همه حکومت ها دوست دارن یه ادای شورا و مردم بازی و مردم گرایی رو در بیارن. ممکنه شوراها تبدیل بشن به یک مقوله نمایشی تشریفاتی، ممکنه شوراها تبدیل بشن اگر درست تعریف نشن، اگر رو تئوریش یه مقدار بحث نشه، ممکنه تبدیل بشن به یک نهادی که به جای تجمیع نیروهای مردمی تبدیل بشن به یه سدی در برابر انرژی ملی و پروژه های ملی و احتمالات مختلف دیگه. بسا ممکنه کسانی شوراها رو با یه بنگاه معاملاتی اشتباه بگیرن، سر یک گردنه احساس بکنن اونجاست که میشه از قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و شهری و اینور اونور در ازا باجی گیره، باجی دادنی شورا تبدیل بشه به یه رانت خود عضویت در شورا. و یادمون بره که به نمایندگی از مردم یک شهر، یک روستا، یک بخش، یک محله نشستیم تا بر اساس منافع و مصالح عامه و طبق ضوابط اسلامی و ایدئولوژیک انقلاب تصمیم بگیریم. اگر تئوری شوراها بارها بین ما خودمون به بحث گذاشته نشه و راجع بهش فکر نکنیم و گفتگو نکنیم، بسا ممکنه یه اشتباه ها و سوء تفاهم ها به وجود بیاد. ظاهر یک نهاد به نام شورا، اما در باطن شما میتونید ده ها شورا داشته باشید با ده ها کارکرد مختلف و متضاد، اسم همش هم شوراست. ما از اینجور شوراها در دیکتاتوری ترین رژیم های دنیا داشتیم و داریم. اصلا زمان شاه انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل می‌خواست بشه و شد یه مدتی در زمان قاجار و پهلوی به اسم همین شوراها دیگه. یه دوره‌ای هم کسایی آمدن شوراها رو راه اندازی بکنن و بحث از شوراها می‌کردن با یه تعریف لائیک، سکولار و غرب‌گرا از شوراها. چنانچه یه دوره‌ای اگه یادتون باشه این ایده نگاه بلشویکی به شورا مطرح می‌شد. ما باید مدام با خودمون تکرار بکنیم که تئوری اسلامی شورا چیه و ما باید به چه چیزی پابند باشیم. که من چند نکته در این باب عرض بکنم و هر کدوم از اینا پاسخ یک پرسش مهم است که تو عرصه مباحث نظری شورا و نظام شورایی، نظام شوروی، شورایی مطرح بوده و هست. اولا انقلاب که پیروز شد، حالا اونایی که سنشون بیشتره، چون تو این شوراها، توی جمع دوستان که حالا اینجا تشریف دارید، شوراهای شهر و استان و شهرستان و شوراهای روستایی و اینا همه مربوط به استان تهران، دو نسل اینجا نشستیم. یکی نسلی که کاملا دهه اول انقلاب رو به یاد دارید و تو صحنه بودید خودتون، یا شاهد بودید، یا خودتون یا تماشاچی بودید یا بازیگر صحنه بودید، و یه نسل جوانی که تازه اولین حضور اجتماعیشه که داره تجربه میکنه و از جای خیلی مهمی هم شروع کرده. اونایی که دسته اولا یادشونه، ما انقلاب که پیروز شد دو تا دیدگاه داشتیم، یا بلکه سه تا دیدگاه داشتیم در مورد نحوه حضور مردم در حاکمیت، در حکومت. یه دیدگاه کسانی بودن که انقلاب که تموم شد به مردم گفتن که خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر، انقلاب کردید، بفرمایید منزل. یادتونه من یادم میاد مسئول دولت موقت که مرحوم شدن، ایشون اما اوائل بعد از پیروزی انقلاب، نمیدونم یادتونه آمد، یه سخنرانی ایشون کرد، گفت آقا دیگه خیلی خوب انقلاب تمام شد دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه چی میگین؟ همینطوره هی باز آمدی جلو، هم میپلکین تو خیابونا این ور اون ور، ما دیگه احتیاجی به شما نداریم، کارتونو کردیم، خیلی ممنون، تشریف ببرید منزل، ما دیگه از این بعدش با ما. این یک دیدگاه بود. یه دیدگاه هم کسانی بودن که مردم رو به عنوان یک موج توده‌ای وسیع تخریبی و بدون حساب و کتاب و برنامه و عقلانیت و نظم همطور می‌خواستن حری بکشن تو جامعه، گویی حکومت کردن هم مثل تظاهرات کردن تو خیابون برنامه‌ریزیش به همین سادگی و آسانی است و تفاوت بین این دوتا هیچ لحاظ نشه، یعنی نفی عقلانیت، برنامه‌ریزی، نظم، قانون از صحنه مدیریت کشور، و هم در شرایط دیگه کشور از همه جهت از هم گسیخته بود، نظام اقتصادی، حقوقی، دولتیش، مالیاتیش، رسانه‌ایش، امنیتیش، همه چیز از هم پاشیده بود اول انقلاب. تو اون شرایط بدون هیچ برنامه و پروژه حساب شده یا عقلانی از مردم مردم گفتن، که معمولا هم درش یه مایه‌ای از عوام فریبی و عوام زدگی توامان هر دو بود. این دو تا دیدگاه. امام به هیچ کدوم از این دو دیدگاه تن نداده این انقلاب. در برابر این سوال که چه کنیم، مردم بعد از انقلاب در دوران حکومت، تو حکومت اسلامی و حکومت انقلابی مردم مشارکت داشته باشن، تو صحنه باشن، به زاویه و حاشیه نرن، همونطور که انقلاب و جنگ بدون مردم پیش نمی‌رفت، حکومت کردن هم بدون مردم نمی‌شود، دولت هم بدون مردم نمیتونه کاری انجام بده. بنابراین چه باید کرد که رژیم بعد از انقلاب بر پایگاه مردم، حضور مردم صادقانه، عمیق، جدی، صمیمی باشه، مردم رو بازی ندیم، از مردم سواری نگیریم، به نام مردم سالاری، مردم سواری نکنیم، در خدمت خلق باشیم، اعتماد به مردم و به تعبیری که قرآن میفرماد شخصیت دادن به مردم و احترام به اونها، و در این حال دوچار بعضی مشکلات نشیم، که یعنی اگر قرار باشه تبدیل به حرکت توده‌ای بی حساب و کتاب، امواج بی برنامه که عقلانیت و تخصص و نظم و قانون و ساختارهای مدیریت کشور اینا هم همه به هم نریزه، چه کنیم که هر دو جانب رو رعایت کنیم. این مسئله اصلی بوده اول در آغاز تشکیل انقلاب نظام و هنوز هم مسئله اصلی است. یه پرسش مهم تو بحث تئوری شوراها همینه که چجوری مردم حکومت مردمی باشد، چجوری میشه با مشارکت مردم حکومت کرد که این مشکلات هم پیش نیاد. نگیم انقلاب تمام شد دیگه، مردم برید خونه ها، برگردید برید خونه هاتون، متشکریم، انقلاب رو تحویل انبارداری بدید، رسید بگیرید، بفرمایید، ما تا الان لازمتون داشتیم، دیگه کاری با شما نداریم، باز اگه یه وقتی جنگی، انقلابی، چیزی لازم شد دوباره تشریف بیارید، صداتون میزنیم خودمون، و الا دیگه الان دیگه به شما نیازی نیست، بفرمایید خونه، ما براتون تصمیم میگیریم، به شما ابلاغ میکنه. یک فکر. یه فکرم همون فکری که این همون فکری بود که اول انقلاب عرض کردم، بعضیا گفتن و امام از قم رفته بود قم که فقط نظارت کنه، ولی دید نمیتونه، باید مستقیم اعمال ولایت کنه، باید دخالت کنه،
و از قم برگشت تهران، یادتونه که امام توی سخنرانیش گفت من توبه کردم، من اشتباه کردم، روشی که رفتم به اعتمادی که کردم غلط بود، باید خودم بیام. اینا والا انقلاب رو یه شبه به باد میدن. بدون مردم مگه میشه انقلاب رو ادامه داد؟ مگه بدون مردم میشه جمهوری اسلامی داشته باشی؟ از اون طرف هم این چه کنیم که دچار هرج و مرج و تناب کشی و بکش بکش قدرت و ثروت و اینا نباشه و عوام فریبی و افراطی گری پیش نیاد به اسم که مردم مردم بیاید مردم قرار بدید دست مردم، همه کارا مردم باشن. الله خب بالاخره عقلانیت، تخصص، کارآمدی، نخبگان چی میشن؟ چه کنیم که دچار عوام زدگی و پوپولیسم و اینا نشیم؟ جمع این دو تا مشکل مسئله اصلی بود. امام در برابر این دو خط انحرافی مسیر متعادل رو پیش گرفت. اولا کی رفراندوم جمهوری اسلامی شده؟ 12-13 فروردین 58، 3 هفته بعد، یعنی اردیبهشت 58، امام در بحرانی ترین شرایط انقلاب به شورای انقلاب دستور داد که شوراها رو احیا کنید و فعال کنید. درست در اردیبهشت 58 امام دستور میده به شورای انقلاب که شوراها تشکیل بشن و همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند. مردم باید کمک کنن حکومت رو، جامعه رو اداره کنن. با حل اون 3-4 تا مشکلی که عرض کردیم که هرج و مرج و نفی عقلانیت و ملوک و طوائفی شدن و اینا پیش نیاد که تناب کشی قدرت توی این شورا اون شورا، باید تو خود شوراها دستبندی باندبازی، این دیگه باید حکومت نمیشه کرد. این نفی عقلانیت و عدالت و همه چیزه، این خیانت به ملت و هیچ پروژه ملی با این هرج و مرج پیش نمیره به اسم به اصطلاح مردمگرایی و دموکراسی این حرفا. خب خواستن اجرا بکنن، جنگ داخلی شروع شد، تو چند استان درگیری شد، تروریسم، موج عظیم تروریسم را افتاد که 10-15 هزار نفر تو کوچه خیابون ترور شدن، بمبگذاری و اون مسائل اول انقلاب یادتونه، و بعدم جنگ شروع شد. به یک معنا فرصت و امکان این که شماها، امثال شماها دور هم جمع بشید و یه نهاد پر افتخار ملی به نام شوراهای شهر و روستا و استان و بخش و اینا تشکیل بشه، واقعا این امکان شاید نبود. بعد هم که امکان به وجود آمد، شاید بعضیا نخواستن تشکیل بدن، گفتن چی به خود موی دماغ درست کنیم برای خودمون، حالا مثلا یه دل بریم یه خرج بکنه و انتخابات و شوراها بیان و حالا اول بسم الله، حالا هر تصمیمی می‌خوایم بگیریم برای هر محله و شهرستان و روستا باید دم 10 نفر دیگه 20 نفر دیگه هم ببینی، هوای اونم داشته باشی، اونم راضی کنی، اگر صالحی او رو متقاعد کنی، اگرم فاسدی به دبستون را بندازی. چی میگیری چی میگی؟ و این وسط ها میدونیم پشت پرده چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته و گاهی هم افتاده، ولو به نام مردم. یه عده مغازه‌های خودشون آباد کردن، همیشه این حالت بوده، این خطر بوده، الان هم هست. به شما بگم برای شما هم هست، برای ما هم هست، برای همه، هر کسی هر جا هست که یه مغازه بزنن و شروع کنن به مسائل شخصی به نام مردم. در این حال امام تو شرایط فرمود ای رو و سال 61 شورای انقلاب اولین قانون شوراها رو نوشته. سال 61 کی بوده؟ در سخت‌ترین شرایط انقلاب و جنگ و تحریم و محاصره اقتصادی اینا. البته بازم امکان اجراش نبود، عرض کردم بعد از جنگ هم ممکنه به دلایل مختلفی گاهی نتونستن، گاهی هم یه دوره‌هایی هم شاید بوده که نخواستن، چون که در یه دوره‌ای هم که باز بعضیا خواستن و راه انداختن لزوماً به مبانی و اهدافی که در قانون اساسی آمده توجه و التفاتی نداشتن، دنبال یک بحث دیگری بودن، دنبال پیدا کردن یک بازوی سیاسی برای پیشبرد مثلا اهداف لایک و لیبرال و اینا ممکنه بعضیا بودن، چون که یه دوره‌ای عرض کردم بعضیا نگاه بولشویکی به شوراها داشتن، بعضیا میگفتن آقا یادم همون موقع این بحث مطرح شد که چرا پسوند اسلامی برای شوراها میذارید. سر همین شوراهای بحث شد، سر مجلس شد که چرا میگید مجلس اسلامی، مجلس شورای اسلامی، چرا اصلا جمهوری اسلامی؟ که امام بود تمام موارد تاکید داشت باید بیارید، ولی اسلامی یه صفت عادی نیست، یه قیده و ماهیت این جمهوری رو تعریف میکنه، ماهیت پارلمان رو، ماهیت این شوراها رو تعیین میکنه و تو قانون اساسی هم صریحا ذکر میشه که شوراها بایستی منتخب مردم در انتخابات آزاد سالم قانونی باشن و در چارچوب ضوابط ارزش‌های اسلامی عمل بکنن. امام بر اساسی که مد شده بود او زمان بحث شوراها و همه میگفتن از چپ ها تا راست ها میگفتن، برای اساس نبود که شوراها تشکیل شد. اولا یه مبنای قرآنی و ایدئولوژیک داره مسئله شوراها برای ما، به یه افتخار بزرگیه. ما به دلایل قرآنی باید جامعهمون رو شورایی اداره کنیم. قرآن کریم در توصیف مؤمنین وقتی داره میگه بندگان صالح کیان، میفرماد کسانی هن که اهل ایمانن و عمل صالحن، و بعد میفرماد چی؟ امرهم شورا بینهم، یعنی امور خودشون رو، امور زندگی و معیشت و برنامه ریزیشون رو بر اساس شورا حل میکنن. استبدادی، تکروی، بر اساس منافع یک فرد، یک باند، یک صنف خاص، یک طرفه نه، بر اساس شورا، تبادل نظر، انتقاد پذیری، گفتگو، عقل جمعی و مشارکت همه. نباید جامعه بهش احساس دست بده که چهار نفر میخوان بشینن برای ما تصمیم بگیرن، ما این وسط فقط موضوع تصمیمیم، ما فقط مجریم. نه، قرآن میفرماد کاری بکنید که تمام مردم احساس کنن خودشون دارن تصمیم میگیرن، جزء تصمیم گیرانن. و یه نظام شورایی که با نظام ولایت فقیه در کنار هم درست چفت شده باشن، که اونطور که در قانون اساسی ذکر شد و امامی از ابتکارات بزرگ امامه که یه نظامی مبنای مشروعیتش ولایت فقیه باشد و در این حال به شیوه شورایی و مشارکت عمومی مردم بر اساس عقل جمعی، گفتگو، نقد پذیری، پاسخگویی اداره بشه، همه احساس کنن خودشون مالک این مملکتن، حاکمن. هیچ کس نگه فلانی اینا مالک انقلابن، ما مستاجریم، ما مستاجران انقلابیم. هیچ کس مستاجر نیست، همه مالکن، به شرطی که در چارچوب اهداف و ایدئولوژی مبانی انقلاب و قانون اساسی حرکت بکنن، همه مالکن. دیگران هم که تو این مسیر نیستن به عنوان یک شهروند حق زندگی در جامعه اسلامی رو دارن و حقوقشون محترمه، و باز این مبانی شرعی و فقهی و روایی ماست در سنت پیغمبر و اهل بیت، که من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ده ها حدیث روایت در سیره پیغمبر و اهل بیت در این باب دارم که کسانی که اساسا مسلمان نبودن چگونه حقوق و حرمتشون در جامعه اسلامی محترمه و باید محترم باشه، اما حدودشون رو بشناسن و قانون رو رعایت بکنن، زیاده طلبی نکنن. اینکه حتی پیامبر، خداوند به خود پیامبر میفرماد شاور هم فی الامر، وای که پیامبر عقل کل است و خیر مطلقه، پیامبر چیزی کم نداره که بهش بگن. در این حال قرآن میفرماد، میدونید قضیه مربوط به جنگ احد بود، اتفاقا در اون موردی که پیغمبر مشورت کردن، اون مشورت دهندگان یعنی اکثریت خطا کردن، نظری که دادن غلط بود و همون منجر شد به شکست احد. پیامبر نظرشون این بود که از شهر خارج نشیم، جنگ دفاعی کوچه به کوچه تو شهر انجام بدیم، یعنی شبیه یه نوع جنگ پارتیزان، جنگ چریک شهری، حالا تعبیر بنده است. اونا میگفتن نه خیر، این ترسه، باید بریم جلو، روی در رو میجنگیم، کلاسیک با اینا. خب اکثریت اینو گفتن، پیامبر مخالف بودن، میدونستن این نظر اشتباهه ولی قبول کردن. تو روایت داره که وقتی پیامبر لباس رزم پوشیدن، این جمع خودشون که با هم بحث کردن خودشون فهمیدن اشتباه کردن، آمدن به پیامبر فرمودن بله آقا اشتباه کردید، ما میخوام از باب احترام به شما نظر شما رو قبول کنیم. پیامبر فرمودن دیگه انبیا وقتی لباس رزم میپوشن دوباره در نمیارن، که یه وقت اینوری بریم یه وقت اینوری بریم، ما اهل باد و تذبذب و اینا نیستیم. وقتی که دیگه تکلیف روشن شد دیگه من میرم دیگه. اینجوری که شما هر لحظه نظرتون رو عوض بکنید، دموکراسی باد، حزب بادی، اینجوری که نمیشه یک نهضت عظیم رو اداره کرد. من نظرم این بود نظر شما اشتباهه، ولی شما اینو میگید چون منافات با اصول اساسی وحی نداره، من پذیرفتم با اینکه میدونم اشتباهه و شکست خوردم، ولی پیامبر نگذاشت اینا که نظر غلط دادن و این شکست پیش آمد در احد، پیامبر نگذاشت اینا بعدن حتی شرمنده بشن. شما یک مورد ندارید که بعد از جنگ احد پیامبر آمده باشه تو سر اینا زده باشه که دیدین چه غلطی کردین. میخواد تربیتشون کنه، پیامبر میخواست به مردم شخصیت بده، گفت خودتون تصمیم بگیرید، هزینه‌ش هم بپردازید، میدونم هم گاهی اشتباه میکنید. البته اگر با اصول و ضروریات اسلام و مصالح کلی تضاد داشت حتما پیغمبر تسلیم نمیشد، یک تنه در برابر همه هم میستاد، اما اینجا تضاهمی با اصول نداشت و پیغمبر احساس کردن یه هزینه باید داد به خاطر احترام به شورا. که این مردم مؤمنین نگن که به نظری هم از ما بپرسید. بله تا حدود که منافاتی با شریعت نداشته باشه باید پرسید، هزینش هم خود مردم دادن. به علاوه در هفت اصل قانون اساسی به مسئله شوراها اشاره میشه. ببینید شما بهتر میدونید البته، من فقط در یادآوری عرض میکنم. اصل شش قانون اساسی تأکید رو نظام شورایی و انتخاباتی در مدیریت شهر و روستا و محلات و بخش به عنوان ارکان تصمیم سازی و اداره کشور. اصل هفت قانون اساسی ریشه تئوریک قرآنی شوراها رو بیان میکنه که یه تفکر قرآنی است. ما بر اساس دیدگاه های لیبرال یا دیدگاه های سوسیالیستی شوراها رو تشکیل ندادیم، بر اساس منطق قرآنی تشکیل دادیم. ما از شورا تعریف قرآنی خواهیم داشت. اصل 100 قانون اساسی استدلال میکنه برای پیشبرد سریعتر برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی از همکاری مردم استفاده کنیم با توجه به مقتضیات محلی، چون شورای هر محل و شهری مقتضیات اون محل رو بهتر میشناسه بسا از تصمیم گیرانی که ممکنه تو مرکز نشستن. گاهی باید بعضی تصمیمات رو به اهالی اونجا سپرد، شرایطی اونا بهتر میفهمن، ممکنه مرکز متوجه نشه به اون دقت. این اصل 100 قانون اساسی. ببینید میخوام بگم چه قانون مترقی تشکیل شد در این باب. اصل 101 قانون اساسی برای منع تبعیض و جلب مشارکت مردم توضیحاتی میده، برای جلوگیری از جلب مشارکت مردم. اصل 102 دخالت شوراها در طرح و لایحه و مشارکت حتی در قانونگذاری. اصل 103 ضمانت اجرا مصوبات شوراها رو بحث میکنه. اصل 105 شرط مشروعیت شوراها رو که شما تصمیم‌های شوراها به چه شرط مشروع است، به شرطی که طبق ضوابط شرعی و اسلامی باشه و خلاف اونا نباشه. مشروعیتشون رو شوراها چون از اصل قرآن و دین میگیرن، تصمیماتشون باید در چارچوب شرع باشه. و بالاخره اصل 106 مسئله کنترل شوراها و نظارت بر اونها، شرایط انحلال شورا یا مقاومت قانونی در برابر انحلال شورا، که خود شوراها تبدیل نشن به مراکز استبداد. ببینید اینم یه خطره، خود شورای محلی، شورای شهر و روستا تبدیل نشن به یک نهاد جدید استبداد. خود شوراها کنترل بشن و نظارت بشن. دقت بفرمایید، این آسیب شناسی شوراها هم به یک معنا میتونه باشه و تئوری شورا رو بیشتر تبیین میکنه. در ایدئولوژی انقلاب ما نگاه به شورا و حکومت شورایی نگاه قدرت طلبانه نیست. این اصل اول نیست که یعنی نباید باشه. من نمیخوام بگم الان هر شورایی تو این مملکت کسی توش نگاه قدرت طلبانه نداره، چرا بعضیا دارن. نباید باشه. این اصل اول در تئوری اسلامی شورا به این معنا که بگن آقا عرصه عمومی یک فضای مشاع، ما زیر پوشش مشارکت عمومی بیان به اصطلاح یک تنازع خشن، یک رقابت خشن بین همه و همه بر سر قدرت و ثروت عمومی را بندازیم، اسمش هم بذاریم شورا یا دموکراسی یا حکومت عامه، و این جنگ قدرت هی از سطحی به پیچیده تحول پیدا بکنه و هر گروهی یه بخشی از توده های سازماندهی شده رو در یک شهری، محله، روستایی در خدمت منافع خودش قرار بده و جنگ منافع شوراها تبدیل بشن به یک مرکزی برای جنگ منافع، و بعد بر اساس هر فرد یک رأی، یک قرارداد مهار چند جانبه بین این افراد و باندها تشکیل بدیم، با وضع قوانین یک قفسای درست کنیم که به حدود همدیگه تجاوز نکنن. این همون موازنه وحشت و تعادل قوای جنگلی است به اسمی که به شیوه های مدرن و مدنی به اصطلاح به اسم حالا یا شورا یا هر چیز دیگری کنترل بشه. با این نگاه شوراها میشن فرمول مهار متقابل قدرت، کشمکش قدرت و ثروت عامه بین خواص به عنوان نمایندگان عوام، در حالی که واگذاری مطلق حق سرنوشت عوام به خواص بر اساس این نوع دموکراسی یه بازی بسیار خطرناکی است. یعنی مردم به یک کسایی رأی میدن که برن توی شورایی، مجلسی، نهادی بشینن برای اونا تصمیم بگیرن، بعد هم مردم یادشون میره که یه دیر گذاشتن کجا برای چی، هم اونا یادشون میره که مردم برای چی اینا رو گذاشتن اینجا. گفت هر کسی کار خودشو میکنه، اونا سرشون میندازن پایین راه میفتن، یه سمت دیگه این مردم هم مثلا یه مشکلاتی دیگه دارن. یه مرتبه میبینیم مسائل واقعی مردم با مسائل فرضیه که تو شوراها مطرحه، مثلا دو تا بحثه. اون شوراهای مردمی ان که مسائل واقعی مردم تو شوراها مطرح میشه، نه مسائل فرضی، نه مسائل شخصی، نه مسائل باندی، مسائل مردم. و به تعبیری که بعضی از آسیب شناسای نظامی دموکراتیک اینطوری کردن، میگن یه الیناسیون، یه اتفاق میفته که محصول سیاست فریبکارانه است. مردم ظاهرا همه کاره، واقعا هیچ کاره میشن. در بسیاری از نظامهای انتخاباتی شورایی پارلمانی، مردم ظاهرا همه کاره، واقعا هیچ کاره. ولذا با این نوع دموکراسی ما مخالفیم که یه عده‌ای انتخاب کنن، یه اکثریتی یه عده انتخاب کنن برای یه نهادی، بعدم ارتباطا قطع میشه، او عده جدا از مصالح او اکثریت دیگه هر کار دلش میخواد بکنن. اصلا این مشروعیت نداره. یعنی وکالت همه کسانی که در جمهوری اسلامی وکیل میشن، چه در شوراها چه در مجلس، همه کسانی که به نوعی وکیل مردم میشن، وکالتشون مشروط به رعایت دو شرطه و الا مشروعیت نداره. یعنی حقوقی که میگیرن حرامه و تصرفاتی که میکنن در جامعه مشکل شرعی مشروعیت داره. یک شرط اول، رعایت مصالح عامه. یعنی واقعا ممکنه یه تصمیمی بگیری به ضرر شخص خودت باشه. مثلا یه کوچه از حریم نمیدونم چی خارج میشه، خودت ضرر میکنی، ولی مردم اون روستا یا اون شهر اکثرا سود میبرن. اینجاست که فرق خائن و خادم معلوم میشه. من تو شورای روستا یا محله یا شهر یه جوری تصمیم بگیرم که منافع من تأمین بشه یا منافع اکثریت مردم اینجا. شرط دوم مشروعیت این نمایندگی و وکالت، چه در مجلس چه در شورا چه در هر نهاد انتخاباتی و دموکراتیک، در دموکراسی دینی مردم سالاری اسلامی، در جمهوری اسلامی شرط دوم هم رعایت ضوابط اسلام، احکام و ارزش‌ها و جهتگیری‌های اسلامی و قرآنی است. و الا قدرت به همه که نمیرسه. انتخابات میشه انتقال قدرت از مردم به گروه خاص، بعد فقط او رو بزکش میکنیم و قابل تحمل و رنگامیزیش میکنیم. رابطه مردم و شوراها در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی رابطه مخدوم و خادمه. بعضی فکر میکنن اونایی که رأی میارن میرن یه جایی از طرف مردم، اینا بعد میشن رئیس مردم. یعنی مردم برای خودشون مثلا دارن مثلا پدر انتخاب میکنن، رئیس آقا بالا سر انتخاب میکنن. اینجوری نیست. مردم دارن وکالت میدن به شما که شما از طرف اونا برید در چارچوب ضوابط اسلامی مصالح عامه و منافع کشور همه با هم لحاظ بشه، در چارچوب قانون اساسی و مسائل اسلامی اینا رعایت بشه. خود این امتیاز شخصی نیست. ما حق نداریم هر طوری که دلمون بخواد تصمیم بگیریم. مکانیزم تصمیم گیری باید چجوری باشه؟ اصل دوم، من خواهش میکنم به این اصل دقت بکنید. من یه اشاره کردم اول بحثم، دو تا مشکل باید با هم بدونیم همزمان چجوری میشه حلش کرد. یکی مردمی بودن تبدیل نشه به عوامانه شدن، غیر متخصصانه شدن. آقا بذار مردم تصمیم بگیرن خودشون. خب مردم در بسیاری از مسائل وارد ممکن نباشن اصلا. شما میتونی معماری یک ساختمان رو به رأی بگذاری، شما میتونی جراحی یک بیمار رو بگه آقا با دموکراسی جراحیش میکنیم. آقا اینجا علم میخواد، تخصص میخواد. پس یک خطر اینه که به نام مردم شما نخبگان رو و تفکر نخبگانی و تخصص رو ندیده بگیری. میشه خطر دوم به اسم اینه که آقا مردم که عوام ان تخصصی ندارن رو وارد نیستن، اصلا مردم چرا به حکومت، چه به حکومت؟ حکومت یک علمه، مدیریت یک علمه، مردم عوام ان توده مردم تخصصی ندارن. چطور آشپزی تخصص میخواد، خیاطی تخصص میخواد، همه کارهای عالم تخصص میخواد، اما حکومت کردن تخصص نمیخواد؟ بعد این حرف که حرف درستی هم هست، اما به این بهانه چه نتیجه بگیری؟ میگه آقا مردم که شعور مدیریت و توان مدیریت ندارن، مردم باشن یک کنار نگاه کنن. یعنی به اسم نخبه سالاری یک طبقه اقلیت اشراف حکومتی درست کنی تحت عنوان که اینا نخبگانن، مردمم که شعور ندارن واسه نگاه کنن. شورای اسلامی باید این دوتا خطر رو همزمان ببینه و برای هر دو راه حل داشته باشه. این میشه شورای قرآنی. هم جنبه تخصص و تعهد و ضوابط نخبگانی درش رعایت بشه، هم جنبه توده‌ای و مردمی و حقوق مردم و چسبیدگی نهادهای حکومت با مردم که بینشون اصلا حوار عبور نکنه. یعنی اینقدر به هم چسبیده باشن و مکانیزم تصمیم گیری حتی الامکان هم نخبگانی تخصصی باشد، هم مردمی و توده‌ای، در این حال هم ارزشی اخلاقی ایدئولوژیک. ببینید این ستا رو با هم جمع کردن تو تصمیم گیری خیلی مهمه. شما نگی آقا من که مثلا شورای روستایی ام، حالا اینا که میگید در ابعاد ملی خیلی مثلا مهمه. من توی یک روستا یا توی یک محله حالا بیام هم ایدئولوژی رو لحاظ بکنم، هم مردمی بودن و هم تخصص و نخبگانی رو، بله آقا در حد خودت و توان خودت بله. مهم نیست راجع به یه محله داری تصمیم میگیری یا یه روستا یا کل مملکت، باید بتونی این ستا رو حتی امکان با هم جمع بکنید. جمع این ستا مؤلفه تو شوراها و تو ساختار سیاسی حکومت بسیار مشکله ولی بسیار مهمه. نظام شورایی اسلامی باید مانع تمرکز قدرت در دولت‌ها بشود. شوراهای نهادی اصلا تشکیل شدن، یکی از فلسفه‌هاشون این بود که نهادهای رسمی گرفتار دیکتاتوری نشه. اما در کنار او مانع تمرکز ثروت در دست سرمایه‌داری، این دو. سوم در عین حال باعث ترویج هرج و مرج، فروپاشی نهادهای اجتماعی و حکومت نشه، باعث فقر گسترده تر و عقب ماندگی مفرد نشه، راه رو بر تولید ثروت و تولید علم نبندند. اینا چیزایی که کل ساختار باید رعایت کنه از جمله شوراها. حکومت رو باید توده‌ای نگه داشت از جمله به کمک شوراها. در این حال نباید اجازه بدیم که عوام‌زدگی درش نفوذ بکنه. مردمی بودن نباید منجر به بشه، همطور که نخبگانی بودن منجر به ایزوله شدن حکومت و اشرافی شدن دولت نباید بشه. ما این خطرها هم داشتیم داریم بعد از اینا، تحت عنوانی که آقا اینا کارهای تخصصی علمی مدیریت علمی میخوایم بکنیم، مردمم که عوام شما برین کنار، آقا ما خودمون مدیریت علمی میکنیم. و از اون طرف عکسش به افراط از اون طرف، نه، باید تعادل رو حفظ کرد و نظام شورایی، شوروی یا شورایی اسلامی، مصالح دولت نخبگان و دولت توده‌ای هر دو رو باید بتونه رعایت کنه. مزایای آزادی و مزایای برابری رو هر دو با هم، مزایای عقلانیت رو با مزایای شور و مشارکت عامه با هم و در کنار هم باید سعی کنه داشته باشه و کار آسونی هم نیست. ببینید سه ضلعی مثلث، دولت، شورا، مردم، اگه اینا درست کنار هم چیده بشن کشور پیشرفت میکنه، این ارزش‌ها تأمین میشه به شرطها و شروطها. یک شرط این که به اسم تقویت شوراها به دام مسئولیت زدائی از دولت‌ها نیفتیم. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. به اسم تقویت نهادهای مدنی و جامعه مدنی دولت رو نفرستیم دولت‌ها رو به تعطیلات و مرخصی که بگیم شما تکلیفی ندارید در برابر مردم، شما هیچ نظارتی، مسئولیتی در باب نحوه توزیع و تولید و مصرف قدرت و ثروت و معرفت و منزلت در جامعه ندارید، دولت مسئول نیست. این تعبیر فلاسفه لیبرال رو دیدید، دولت شر است، شر ضروری، تو و لذا باید به حد اقل شر اکتفا کرد که میشه دولت حد اقلی. کیا اینا رو گفتن؟ کمپانی های سرمایه داری، برای که اونا نقششون بشه حد اکثری. اونا نقششون میشه حد اکثری. یک دیدگاه که میگه دولت کوچک، منظورش اینه دولت کوچک یعنی به نظارت کوچک، برای چی؟ برای قدرت مطلقه سرمایه داری کمپانی ها. یک دیدگاه تفکر لیبرال سرمایه داری، دولت شرط ضروریست، باید تو مشت سرمایه داری و در خدمت سرمایه داری و ژاندارم امنیت سرمایه داران باشد، هیچ نوع نظارت، دخالت و مسئولیتی در باب عدالت ندارد. در باب عدالت، در باب اخلاق و معنویت، در باب امنیت اخلاقی و فرهنگی ندارد. فقط باید امنیت سرمایه و سرمایه‌داری رو تامین کنی. این تعریف دولت در نظام سرمایه‌داری و لیبرال. درسته؟ این یک خطر. از اون طرف تحت عنوان که می‌خوایم همه چیز رو با سنترالیسم و تمرکز و قدرت و مدیریت صحیح اداره بکنیم، تبدیل بشه دولت به یک غول، یک غول بیشاخودم. دولت ها تبدیل بشن به قول های بیشا خودم که همه چیز در او جامعه تحت کنترل او باید باشه، چیزی به نام حریم خصوصی وجود نداره، کسی انگیزه برای خلاقیت نداره، اصلا رقابت سالمی، رقابت اصلا معنا نداره، چه سالم و چه ناسالم. اتفاقا وقتی رقابت سالم و آزادی سالم نبود، رقابت ناسالم حتما خواهد بود، چون بدون رقابت که زندگی نمیشه. رقابت سالم نخواهد بود، خلاقیت نخواهد بود، مالکیت فردی معنا نداره، هیچ کس مالک کار خودش نخواهد بود و این همون بلایی بود که سوسیالیسم و کمونیسم بر سر بشریت آورد و فرو پاشید. دولت غول صفت و حد اکثری. شوراها در نظام لیبرال شوراها تحت عنوان جامعه مدنی تبدیل میشن به آلت دست سرمایه‌داری و گروه فشار کمپانی‌های سرمایه‌داری علیه دولت. مثلا دولتی تقریبا وجود نخواهد داشت. تو نظام چپ بولشویکی، نظام سوسیالیستی، شوراها تحت عنوان شورا تبدیل میشن به زائده حزب حاکم و دولت مطلقه. هر دوش خطره. میخوام بگم نه در جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری و نه در نظام بلشویکی چپ و سوسیالیستی، تو هیچ کدوم از اینا شورا حقیقتاً ماهیت شورا ندارد. تو تفکر انقلابی اسلام و امام، شورا به معنای حقیقی کلمه میتونه تحقق پیدا کنه، به شرطی که ما و شما بتونیم هزینه‌شو بپردازیم و ظرفیتشو داشته باشیم. در اون دیدگاه اول دولت میشه خونسای مشکله، دولت آلت دست کمپانی ها، تز اصلی دولت لیبرال دموکرات، دولت ابزار دست بخش خصوصی و جامعه مدنی، دولت ها نه امکان و نه مسئولیتی ندارن در باب نظارت بر بازار قدرت و توزیع درست ثروت و مدیریت علمی و تولید و توزیع و مصرف و در خدمت منافع اون طبقه باشن. در نظام چپ سوسیالیستی باز همون اتفاق میفته به یه شکل دیگری که سرمایه‌داری دولتی است. اون سوال بعدی، رابطه دولت‌ها و شوراها باید شفاف باشه. اگر نه کشمکش سر تصمیم گیری های محلی و شهری و روستایی و منطقه‌ای پیش میاد، وقت دولت‌ها و شوراها، این دو تا نهاد، به جایی که در کنار هم یا در طول هم قرار بگیرن، در برابر هم قرار میگیرن. یعنی تعارض و تقابل پیش میاد بین شوراها و دولت‌ها. دو شوراها نباید تبدیل بشن به محافل قدرت‌های محلی. شوراها نباید تبدیل بشن به بستر حکومت ملوک الطوائفی. شوراها نباید ادامه بازوی احزاب سیاسی باشن، گروه فشار احزاب بشن. شوراها سکوی انتخابات و قدرت‌های ملی نباید بشن مگر به طور طبیعی، یعنی نشان دهنده اراده ملت باشن فقط. شوراها آلت دست دولت‌ها هم نباید باشن. شوراها باید حلقه وصلی باشن، دقت کنید. شوراها باید حلقه وصلی باشن، رابط خوبی باشن بین نهادهای تصمیم گیر با توده‌ها. توده‌های واقعی، نه توده‌های فرضی. شوراها باید کمک کنن به آمد و رفت ایده‌ها، نقدها، پیشنهادها و جریان بخشیدن به حقوق متقابل دولت و ملت بر اساس ضوابط اسلامی و قانون اساسی. اینا تعریف صحیح شورا هست از نظر ما تو دنیا همیشه هم دموکراسی بدون شورا داشتیم، هم شورای بدون دموکراسی الان هم داریم. باید دید شورا تو چه جغرافیای سیاسی داره تعریف میشه. در انقلاب ما، خواهش میکنم به این عبارت دقت کنید با دقت، اینا مؤثره در تعریف شورا و در کارکرد شماها. در این انقلاب شوراها عامل ایجاد مشارکت و احساس مسئولیت مردم در نظام دینی هست. شوراها لولای مهمی بین مردم و حاکمیت هست، لولای دارن. شوراها میتونن تصمیم دولتها رو مردمی کنند و مردمی نگه دارند. شوراها میتونن مردم رو حساس و زنده و در صحنه هم نظارت بر حکومت، هم کمک به حکومت و مشارکت در حکومت نگه دارن. شوراها میتونن مردم رو به کمک دولت بفرستن در حل مشکلات نه فقط محلی و منطقه‌ای بلکه ملی. شوراها میتونن در ایجاد و حفظ تعادل در عرصه قدرت و ثروت عمومی نقش مهمی بازی کنن. میتونن جریان یابی ارزش‌های مبنایی انقلاب رو در شریان‌های شهر و روستا نهادینه کنن. شوراها میتونن از حقوق و مصالح عامه در تصمیم‌گیری‌های حکومتی دفاع کنن. شوراها قدرت رو زهکشی میکنن، تو جامعه تقسیم میکنن، اما نه به نحوی که هرز بره. ای آب میدونن اگه درست آب رو زهکشی نکنی، پشت سد رو خالی کردی، آب رو هم هدر دادی، انرژی آب رو میگیری ولی هیچ جرا آباد نمیکنه. شورای بد یک چنین شوراییست، قدرت رو تقسیم و تجزیه میکنه، کرم قدرته. شورای بد کرم قدرته، قدرت رو تجزیه میکنه، هیچ پروژه ملی رو دیگه نمیشه اجرا کرد چون قدرت تجزیه شده و داره هدر میده، هرز تبدیل میشه به هرزاب. اما شورای خوب هم قدرت رو درست تقسیم و توزیع میکنه و زهکشی میکنه، همه جا آبیاری میشه جامعه، و هم در این حال در موقع لازم در خدمت پروژه ملی است. یعنی قدرتیست که درسته که تمرکز زدائی و تقسیم شده، اما در این حال در خدمت تمرکز و قدرت اون جایی که منافع ملی احتضا میکنه هم هست. این شورای خوب، شورای موفق، این او شورایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی امام خواست ایجاد شد. خیلی مراقب باشید اینا دو سه جور شورای با هم مخلوط نشه، گاهی هم با هم مخلوط شده و میشه. شوراها قدرت رو زهکشی کنن اما تبدیل به نوعی ظرفیت برای سهم خواهی شخصی و باندی و قومی و محلی و منطقی و حزبی نکنن که کشمکش و تعصب باعث بشه قدرت ملی یا ثروت ملی تو چاله های کوچک و جدا جدا از هم هرز بره، تبدیل بشه به گنداب و هرزاب و هیچ پروژه ملی رو نشه پیش برد. محور سوم ببینید، این بحث تاریخی که شوراها حدود 100 سال، حالا قبلش که بحث شورا ما با فرهنگ شورا جزء فرهنگ دینی ما بوده، عرض کردم ما با فرهنگ شورای آشنا بودیم، هیچ وقت شورا تو ذهن افکار عمومی مردم ما مفهوم غیر دینی هیچ وقت نداشته. حتی خود کلمه شورا یک کلمه دینی و قرآنیه. اصلا وقتی که تو دوران مشروطه این نظام‌های به اصطلاح شورایی ترجمه می‌شد می‌آمد، این مثلا کنستیتوسیون چه وقتی که برای همه اینا هی معادل اسلامی مردم داشتن اینجا، خیلی از کشورها این مفاهیم که میرفت معادل اسلامی نداشت. اینجا که مثلا شورای معادل اسلامی بود در برابر یه نهاد مشابهی که فرضاً در غرب در انقلاب فرانسه کجا یا پولشویک‌ها بعداً تشکیل داده بودن، ما گفتیم آقا این نهادی که شما ضرورتش رو حس کردید ما قبول داریم، اما ما برای این نهاد و تعریف این ضرورت یک مبنای دیگری داریم و اساساً این کلمه، این اصطلاح فقط کلمه نیست، یه مفهومی پشتش خوابیده و ما موعظه‌های قرآنی برش داریم، ما پایه دینی برش داشتیم. پیش از مشروطه شوراهای صنفی در این مملکت بود، اما شورا به معنای همین شورایی که الان تشکیل شده که قبلا به نام انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح بود، بعد از تقسیمات کشوری شهری جدید و بعد از طرح مسئله خودگردانی محلی تو متمم قانون اساسی مشروطه یک قرن پیش مطرح شده، اما تو نظام قاجار و پهلوی که اصلا صحبت از حکومت مردمی معنا نداشت که خودگردانی مطرح بشه، در دنیا هم تجربه مفهوم لیبرالی شورا هم مفهوم سوسیالیستی شورا تجربه قابل بررسی برای ما بوده و هست. ما به تجربه های عقلایی احترام میذاریم، نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی دارن، ولی اینا هیچ کدوم الگوی ما نمیتونن و نباید باشن. و یه عده مثلا اولین باری که فشارهای بحثای شوراها اینا مطرح میشد، قرن فرقه دموکرات تو آذربایجان تحت تاثیر بولشویک‌ها یه وقت مطرح میکردن اونجا شوراها رو، یه وقت هم جریان لایک از جمله بعد از انقلاب تو دو تا موج که یه موجش همین دهه قبل بود، اولی که شوراها داشت تشکیل میشد، یه موج گرایش برای تعریف لیبرال از شوراها مطرح شد. این دو تا موج‌های درستی نیست، باید به سمت تعریف صحیح رفت. مدیریت شورایی از یک طرف به ارزش‌های انقلاب و هویت اجتماعی توجه کنه، از یک طرف تعادلی باشد بین تمامیت طلبی حاکمیت با هرج و مرج اجتماعی. هم توزیع قدرت هزینه داره، هم تمرکز قدرت هزینه داره، هر دو آفاتی دارن. شوراها باید مدام مهندسی بشن، دوباره آسیب شناسی بشن، برسیم به حد صحیح جیره‌بندی قدرت در سطح جامعه، نه دولت‌ها تبدیل بشن به قول غیر قابل مهار، نه شوراها بشه مفهوم دولت مدرن و رو تبدیل بکنن به شبه دولت‌های کوچک پراکنده ملوک الطوایفی. این حد وسط که نه شورای دولتی نه دولت شورایی محض، بلکه یه حد وسط و متعادلی برای اینا رعایت بشه. نکته چهارم و آخر راجع به همین حد وسطه که سوال اصلی که در اجراء قسط اسلامی برای توزیع صحیح اقساط قدرت و ثروت و منزلت و معرفت بین آحاد جامعه، رابطه شوراها و دولتها و مردم چطور مهندسی بشه. و ما یه مقدار رفتیم، بیشتر باید بریم به سمت الگوسازی اسلامی ایرانی که الهام بخش برای بقیه جوامع باشه، چون اگر از یک طرف افراط بشه شوراها میشن عروسکی، قلابی، نمایشی، از یک طرف افراط بشه شوراها به جای حل مشکل خودشون میشن یه مشکل جدید اگر از اون طرف افراط بشه، و یا هم میشن عناصر تزیینی بیخاصیت، تبدیل میشن به محملی برای تنازع بالا خیابون و پایین خیابون، سفلا، روستای سفلا و روستای اولیا، تبدیل میشن به یه نهادی برای دعوای های حیدری و نعمتی. توی مشهد ما اولین خیابونی که کشیده شد طرف حرم، حرم مطهر، بالای حرم و پایین حرم بهش بودم، هنوز هم میگن قدیمی ها بالا خیابون پایین خیابون، این دعوای بالا خیابون پایین خیابون که بود یه دوره و یا یا ازش تعبیر میکنن دعوای حیدری نعمتی، شوراها به شدت در خطر اینن اگر اینا رو که عرض کردم رعایت نکنن تبدیل بشن به یه نهادی برای تصفیه حسابای حیدری نعمتی. محله سفلا، محله اولیا، تو ما مال کدوم محله سفلا؟ ها خوب شد گفتی، اگه نه می‌خواستم اینجا حساب تو برسن. اون وقت یه کارکرد شوراها اولا کارکرد ضد ملی پیدا میکنن، دقت کنید خواهش میکنن، و بلکه یک کارکرد ضد شورایی اصلا پیدا میکنن، چون شورا باید محل تجمیع همه عقول و قوا و طرحها و استعدادها باشه، یه مرتبه تبدیل میشه به یک گرداب درگیری یا یک مردابی که هیچ کس اونجا انگیزه و روحیه‌ای برای کار نخواهد داشت و عقلانیت و عدالت از عرصه تصمیم گیری های کشوری و استانی و شهری و محلی و روستایی حذف میشه. به جای پیشرفت، شوراها عامل عقب ماندگی و جنگ اعصاب و حذف رفتن فرصت های ملی میشن. اون نکته که خواستم عرض بکنم اینه، این دقت کنید، این که اختیارات چطور توزیع بشه، چطور رصد و ارزیابی بشه، چه کسانی در چه موردی پاسخگو باشن و چقدر انرژی دولت ها و شوراها به جای تنازع یا به جای استخدام مطلق یکی در خدمت دیگری، چه به جای اینکه صرف هم دیگه بشن، چطور انرژی هر دو صرف ملت بشه، این مسئله اینه و باید به این فرمول برسیم. تا حدودی هم رسیدیم و مهم همینه که همطور که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مردم شخصیت دادن، همونطور که پیامبر به فرمان خدای متعال به مردم شخصیت دادن، برادران و خواهران یه آخرین عرایز مدقت بفرمایید، همونطور که پیامبر اکرم به مردم شخصیت دادن، به شخصیت مردم احترام گذاشتن، همونطور که امیرالمؤمنین سنت حکومت علوی همین بود، اهل بیت سلام الله علیهم همینطوره، در باب حتی حکومت امام زمان سلام الله علیه در روایات داریم که حضرت که میان برای عدالت جهانی، اینجوری نیست که به مردم دنیا بگن خب دیگه من اومدم، مردم بشینین کنار تماشا کن ببین من چیکار میکنم حالا، اینجوری نیست. روایات ما اینو نمیگه، روایات ما میگه حضرت وقتی تشریف میارن اول خطاب با مردم و با خلقها و توده ها و ملت ها حرف میزنن، با مردم، انرژی مردم باید بیاری وسط صحنه، مردم باید تابع البته قانون و عدالت و عقلانیت و تخصص و ساختارها اینا باشن، شوراها دولت رو رقیب خودشون ندونن، دولت شوراها رو رقیب خودش یا یک شیء موذی یا یک شیء خارجی ندونه، تعریف کنیم این تناسب با هم دیگه در چارچوب اسلام. باید به مردم احترام گذاشت و شخصیت داد. قرآن می‌فرماد فرعون‌ها مردم رو تسقیر می‌کردند، یستضعفون، مردم رو مستضعف یعنی مردم رو ضعیف می‌پنداشتند و ضعیف نگه می‌داشتند. اگر جمهوری اسلامی نتونه مردم رو کمک بکنه مردم رشد کنن به نام اسلام، نه به نام، نه با ایده ها و ایدئولوژی های سکولار مادی غرب و شرق، اگر جمهوری اسلامی نتونه و شماها نتونید، یعنی نتونید کاری بکنید که مردم رشد کنن و به خودشون اعتماد کنن و شما بتونید به مردم اعتماد کنی و مردم بتونن به شما اعتماد کنن، دولت ها و شوراها و مردم به هم نتونن احترام بگذارن و همدیگر رو قدر همدیگر رو ندونن، این همون میشه نظام فرعونی. قرآن فرماد فرعون مردم رو تسقیر میکرد، تحقیر میکرد، میگو شما آدم نیستید، شما حق تشخیص ندارید، حق دخالت ندارید، این حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی همین مردم سالاری دینیه، مردم همه کارن، اصلا حکومت برای مردمه، جمهوری اسلامی برای مردمه، اما در این حال البته مردم در مسیر صحیح و حساب شده پیش برن، سازماندهی مردم برای دخالت در حکومت و مدیریت باعث رشد مردم و تقویت حاکمیت هر دو میشه، نه نگاه بلشویکی به شوراها، نه نگاه شهروند لیبرال به شوراها. ما طرفدار شورای اسلامی هستیم، یعنی خودانگیختگی مردمی، نه حزب زدگی، نه بوروکراتیزه شدن نهادها، نه اقتدارگرایی افراطی و سنترالیسم، نه چوب حراج زدن به قدرت و پخش و پلا کردن غیر عقلانی قدرت، نه دولت ها ابزار سرکوب بشن، نه شوراها کرم قدرت برای تجزیه مفهوم دولت، شوراها تفاله احزاب سیاسی نشن ولی تسمه نقاله باشن برای انتقال تفکر نخبگان به چرخ توده ها و نهادهای دولتی، و در سیستم غلط قدرت محور شوراها میشن لابی و گروه فشار در خدمت باندهای قدرت و ثروت و در ازاش پورسانت میگیرن، رانت ها رو آمدن به نفع مردم حذف کنن، خودشون رانت های جدید درست نکنن، برای خودشون یا برای بستگان و بله اهل بیت و اینها، چون بعضی ها برای اهل بیت کار میکنن، بعضی ها برای اهل بیت کار میکنن. ما دو تا اهل بیت داریم، شوراهایی که در مسیر اهل بیت حرکت کنن یا همچه شوراهایی هست، عقلانیت، عدالت، حقوق ملت. یه شوراهایی هم برای اهل بیت کار میکنن، بعضی ها مسئولین هستن، دولتی ها، مجلسی ها، شورایی ها، همه هر کس هست، قضایی ها، برای اهل بیت بعضی ها، برای اهل بیت خودشون و در خدمت اهل بیت خودشون هم. ما باید هم در خدمت اهل بیت خودمون باشیم، هم در خدمت اهل بیت بشیم. و اگر این دوتا با هم یه وقتی تضاهم پیدا کرد، اهل کدوم بیت رو باید ترجیح بدیم؟ کدوم اهل بیت رو؟ اینجا فرق شورای اسلامیه با شورای قلابی. برای سلامتی خودتون و شوراها صلوات بفرستید. این صلوات برای این بود که واقعا این شوراها سالم بمونن، یعنی ایش گفتم برای سلامتی شوراها صلوات بفرستید، برای اینکه کمک کنید و از خدا بخواید که کمک کنه بعد شوراها اگر مشکلی دارن حل بشه و انشاءالله فقط در خدمت خلق و برای خدا.